بخش 26
باراک امروز چطور دیدی؟
طراحی اقدامات رو من انجام نداده بودم. از یک دفتر خارجی برامون اطلاعات هدف و ارسال کرده بودن. همه رو به زبون رمز برگردوندیم و به بندیک دادیم. امروز احساس کردم بندیک خیلی پیر شده. وقتی به اون جن گفتم 10 برابر من سن داری و قبلش هم گفته بودم که این جن 1100 سال عمر کرده، پس معلوم میشه خودش باید 110 سالش باشه، درسته؟
بله، همین حدود سن داره.
در کل از راه نفوذ در افکار مهرهای اصلیمون در خاورمیانه خیلی راحت تر از جنگ نظامی با این همه مخاطره و هزینه میتونیم از پس ایران و لبنان و عراق بر بیاییم.
باراک ادامه داد که عمده دستوراتی که بندیک به هر گروه داد در حالت اغوایی جواب میده. باید یکی دوتا تیم انسانی به منطقه حساس خاورمیانه وارد کنیم که پیش شرطهای کار اجنه رو انجام بدن و مسیر رو برای اجرای فرمانها آماده کنن. بعد نظر خانمی رو پرسید که اصلا حرف نمیزد و خیلی به ندرت هم میخندید.
بله دقیقاً، ما با هسته های مختلفی ارتباط داریم. در خاورمیانه گروه های زیادی هستند که میتونن برامون کار کنن. در کردستان عراق، اهل تصوف ایران و مدعیان ارتباطات کیهانی در لبنان افراد با نفوذ و ثروتمند فعالیت میکنن که در خصوص ارتباط گیری با عالم ماورا به تجارب و تخصص های زیادی رسیدن و هدف اصلیشون پول و کسب درآمده.
خب، سیستم امنیتی و قضایی ایران رو چی کار میکنه؟
انگیزه اینها برای همکاری خیلی بالاست. چندین ساله که توسط حکومت ایران محکوم شدن و تحت تعقیبن. همیشه ضربه خوردن و فعالیت‌هاشون رو مخفیانه انجام میدن. اینا از معارضان داخلی حکومت ایران هستن و فرصت خوبی رو برای ما ایجاد میکنن.
خیلی خوبه. پس باید فعال بشیم و بخش ایران رو برای جذب اونا به کار بیاریم.
البته یه مشکلی هست.
چه مشکلی؟
اونا با حکومت ایران مشکل دارن، اما به همون نسبت هم از اسرائیل متنفرن. نباید با تابلوی اسرائیل بریم سمتشون. نسبت به آمریکا و انگلیس نرمش نشون میدن و بهتر میتونیم ازشون استفاده کنیم.
آره، یه طراحی موضوع رو حل میکنه. حدود 10 سال پیش بود که نشستیم به کار سخت ترور علیه ایرانیا فکر کردیم. با طراحی ویژه‌ای که انجام دادیم با دست خود ایرانیا تو خاک خودشون موفق شدیم بهترین دانشمندای هسته‌ایشون رو بزنیم و خیلی خوب جواب گرفت. اگه باز هم با طراحی خوب وارد بشیم حتما نتیجه میگیریم و میتونیم بهره برداری خوبی از فضای موجود در ایران بکنیم.
حرفایشان برایم خیلی جالب بود. پذیرش آنها برایم سخت بود. با خودم فکر میکردم چرا ما که این همه مدت زمان داشتیم برای گروه‌هایی که مورد طمع دشمنان بودند تعیین تکلیف نکردیم؟ چرا بین آنها و حکومت قواعدی را به وجود نیاوردیم که دشمن از آنها قطع امید کرده و به عنوان پیاده نظام خودش روی آنها حساب نکند؟ اگر به قواعد تن نمی‌دادند، خب مهارشان می‌کردیم و انگیزه همکاریشان با دشمنان نظام را از بین می‌بردیم. وجود چنین گروه‌هایی در هر کشوری در دنیا مثل چوب لای زخم بود که در زمانهای مختلفی سرباز میکرد و دردش احساس میشد. ای کاش زودتر این گروه ها را که حالا مورد طمع اسرائیلی ها هم هستند تعیین تکلیف میکردیم. در همین تحلیل ها و بررسی های ذهنی بودم که ماشین پشت ایست بازرسی ورودی تل‌آویو ایستاد. راننده کارت امنیتی موساد را نشان داد و به راحتی عبور کردند. 3 کیلومتر جلوتر دوباره ایست و بازرسی بود با سگهایی که حساس به مواد منفجره بودند. در این ایست و بازرسی هر کس مواد قابل انفجار داشت کشف میشد و خلع سلاح میشد. با نشان دادن کارت امنیتی موساد از این ایست بازرسی هم گذشتند تا رسیدند به اداره مرکزی موساد در قلب تل‌آویو. چندین ایست بازرسی مختلف را پشت سر گذاشتیم تا به ستاد مرکزی رسیدیم. ماشین به پارکینگ -4 موساد رفت. در جای مشخص شده پارک کرد. ماموران موساد پیاده شدند و به سمت آسانسور انتهای پارکینگ رفتند. سوار شدند و دکمه 13 را زدند که کنارش به زبان عبری و با رمز نوشته شده بود: مدیریت اجنه. ایمان، میبینی؟ اینجا طبقه 13 آفریقا هم طبقه 13، توی سازمان سیایی هم طبقه 13 مخصوص این کار است. آره، اینا نگاه خاصی به عدد 13 دارن. در خیلی از اماکنشون عدد 13 رو یک به علاوه 12 می نویسن. این عددا براشون معنی خاصی داره. قدمت تابلو و ساختمون رو می بینی آقا مهران؟ اینا از خیلی خیلی سال قبل مشغول استفاده از انرژی های کیهانی، اشیاء ماورایی، ارواح شیطانی و اینطور چیزا بودن. یکی از اداره های بزرگ توی موساد به این داستان اختصاص داره و تعدادشون بیشتر از همه سرویس های امنیتی دنیاست. اینو بدون آقا مهران.